ستاد ملی مبارزه با کرونا مهلت 72 ساعته را به مسافران برای خروج از شهرهای قرمز کرونایی تعیین کرد. اخراج 8 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه در آستانه نوروز. و گزارش خواهید شنید از مشکلات پیشروی ایران در سال جدید خورشیدی. گزارش‌های بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در ایران به دنبال تغییر وضعیت تعدادی از شهرهای کشور به قرمز و نارنجی به مسافرانی که به این شهرها سفر کردند 72 ساعت فرصت داد که به مبدأ خود بازگردند و اعلام کرد که در غیر این صورت جریمه خواهند شد. وضعیت قرمز یا خیلی پرخطر به شرایطی اطلاق می شود که در یک شهر از هر 100,000 نفر دست کم 10 نفر به دلیل ابتلا به کرونا بستری شده باشند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدم.
از روز اول عید این روزمرگی های سیستم های تصمیم گیری خودشو داره نشون میده. اتفاقی که الان افتاده و تغییری که در آمار ایجاد شده، افزایش 11 شهر و ورود اونها به قرمز و نارنجی، 3 شهر قرمز شده و 8 شهر نارنجی، این نشان از بی‌مبالاتی ها و عدم پیشبینی ها و عدم توجه به هشدارهای کارشناسی طی هفته های گذشته است. این هشدارها خیلی واضح و روشن بود زمانی که انتقال و انتشار بیماری از خوزستان شروع شده و داره انتشار پیدا میکنه در تهران، شهرهای مرکزی، شهرهای غربی و شرقی کشور. مسلماً این افزایش آمار و تغییر رنگ شهرها از رنگهای ملایم آبی به رنگهایی که نشون دهنده وخامت اوضاع هست قابل پیش بینی بود، اما متاسفانه اینقدر مسئولین ما دچار روزمرگی شدن که نمیتونن دو روز بعد خودشون رو پیش بینی بکنن. تصمیمات غلط و پروتکل های غیر علمی که برای زمان نوروز و تعطیلات نوروزی گذاشتن هنوز بعد از این بیشتر از این خودش رو نشون خواهد داد. پروتکل هایی که هیچ مبنایی نداره و فقط بر پایه خیلی سلیقه‌ای و سلیقه‌هایی که حتی وزیر بهداشت هم بهش اشاره کرد و گفت سلیقه دوستان این بوده که رنگ شادتر رو انتخاب بکنن، این نشون میده که واقعا اراده‌ای برای این که مسائل علمی رو دنبال بکنن و توصیه‌های علمی رو وجود نداره و دودش هم متاسفانه به چشم مردم خواهد رفت که این روزها ما شاهد هستیم متاسفانه با برداشته شدن محدودیت‌هایی که وجود داشته قبلا الان دارن اینها هم رعایت نمی‌کنن و همه اینها دست به دست هم داده و افزایش آمار رو الان ما شاهد هستیم و روزها و هفته‌های بعد و ماه‌های بعد هم باز این نگرانی‌ها بیشتر و بیشتر هم خواهد شد.
آقای عطاری، الان با توجه به معضل کرونا مشکل رفت و آمدهای بین شهری رو چطور میشه کنترل کرد، کما اینکه بسیاری از کشورها حتی به راحتی تونستن رفت و آمدهای درون شهری رو هم کنترل کنن؟ چرا این دست پروتکل ها در ایران کلن به سختی اجرایی میشند؟
مسئله اصلی نبودن اراده برای کنترل اون هست. در زمانی که یک معضل سیاسی در یک جای اتفاق میفته، وقتی اراده برای کنترل اون هست، میدونیم که ظرف چند ساعت اصلا اون شهر رو محاصره میکنن، هم از لحاظ رفت و آمد وسایل نقلیه، هم از لحاظ بقیه مسائل کسب. پس این توانایی کنترل و توانایی مقابله و ایجاد پروتکل های بهداشتی وجود داره، اما اراده ای برای اون وجود نداره. کما اینکه ما در ماه های قبل دیدیم به محض اینکه این اراده وجود داشت و میخواستن یک سری تبلیغاتی برای مسائل سیاسی داشته باشن، کنترل ها به خوبی انجام شد و آمار به 1/5 کاهش پیدا کرد. این افزایش آمار درست بعد از 22 بهمن هست، زمانی که دیگه نیاز سیاسی نداشتن برای بهره برداری، این اراده هم دیگه وجود نداشت و به تدریج این بازگشایی ها انجام شد و رعایت پروتکل ها رو به هیچ گرفتن و هیچ توصیه علمی مورد توجه قرار نگرفت. پس توانایی وجود داره، نمونه هاش رو چه در مسائل سیاسی و چه در کنترل های همین اپیدمی کرونا رو ما داشتیم، اما متاسفانه اون اراده، همیت و همبستگی در تصمیم گیری وجود نداره و نهایتا این بحرانی هست که ما الان شاهدش هستیم.
آقای عطاری، حتی کشوری مثل آلمان وزیر بهداشتش اعلام کرده که به خاطر کمبود واکسن موج سوم کرونا در این کشور رو نمیشه جلوش رو گرفت. در نظر بگیرید که این کمبود واکسن الان در ایران بسیار بیشتر از آلمان هست. تأثیر این کمبود واکسن در چند ماه آینده در ایران رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب هر کشوری که به اون میزان واکسیناسیون لازم نرسه، لازم هست که تا زمان رسیدن به اون رعایت پروتکل ها رو داشته باشه. مثل آلمان که به هر حال بحران اون واکسن آکسفورد آسترازنکا یک مقدار دامنگیرشون شد و نتونستن به اون برنامه هاشون برسن، اما پلن برای این موضوع دارن، برنامه ریزی کردن، بودجه های اختصاص دادن و به زودی شاهد افزایش تعداد واکسیناسیون در اون کشورها هم خواهیم بود. اما متاسفانه در ایران هم قراردادهای تهیه واکسن بسیار مشکوک و سری و مخفیانه است، به طوری که ما نمیدونیم در قرارداد باگذاری 2 میلیون دوز واکسن روسی چه نوع قراردادی بوده که الان هنوز این روسیه نتونسته بعد از گذشت 3 ماه به تعهداتش عمل بکنه و هیچ دورنمایی هم وجود نداره. در مورد بقیه واکسن ها هم همینطور، اول باید یک اراده وجود داشته باشه، بودجه تخصیص داده بشه تا اون کشور بره در نوبت دریافت واکسن. متاسفانه اینقدر این استراتژی در ایران دیر هست که هنوز در نوبت دریافت واکسن هم وجود نداره، قرار نگرفته و به همین دلیل ما فعلا دورنمایی تا تابستون نمیتونیم دورنمای خوبی رو تصور بکنیم. شاید در تابستون دسترسی بیشتر به واکسن و شروع واکسیناسیون بیشتر کمک بکنه به این که حداقل به یک سطح واکسیناسیون قابل قبولی طی سال آینده برسیم و به تدریج شاهد کاهش باشیم. در غیر این صورت در حال حاضر فعلا نه واکسنی موجود هست به اون میزانی که باید ایران واکسینه بشه و نه تخصیص بودجه، اعتبارات و برنامه پیشبینی شده برای ماه‌های آینده.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن بود.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اما مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران، روز شنبه از دولت‌های آلمان، بلژیک و فرانسه خواست تمام اسناد و آدرس‌ها و اسامی به دست آمده از دفترچه اسدالله اسدی، دیپلمات زندانی جمهوری اسلامی را منتشر کنند. اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش، به اتهام توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه در تیر ماه سال 97 بازداشت شد و پس از برگزاری چند جلسه دادگاه از سوی دادگاهی در بلژیک به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمب‌گذاری را تکذیب کرده است. مریم رجوی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت:
محرومان و زحمتکشان در تمام سال در حرکت و در اعتراض بودند. رژیم در بنبست و در وحشت بود و به تغییر دولت در آمریکا دل خوش کرده بود و مردم ایران با بیماری و فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم کردند و همچنان درگیرند. هموطنان عزیز، امروز رژیم ولایت فقیه در چنان وضعیت وخیمی است که در 40 سال گذشته نظیر ندارد. دولت آخوند روحانی فلج شده و از پا افتاده. نمایش انتخابات مجلس ارتجاع با وجود همه آمارسازی ها به پایین ترین درجه مشارکت در 40 سال اخیر سقوط کرد. خامنه‌ای با گماردن پاسدار چماقدار آلیباف در رأس مجلس ارتجاع، گام اول رو برای انقباض حداکثر و تک پایی کردن رژیم برداشت. اون به یک دست کردن حکومت برای بقای اون و هژمونی ولایت فقیه نیازمنده و در این مسیر ناگزیر جناح اصلاح طلب قلابی رو که عایقی برای حفظ رژیمش بوده از میان میبره. پس اون چی که اثبات و درخشان میشود راه و راه حل همین مقاومت است که از قیام و سرنگونی می‌گذرد. مقاومتی که 40 سال است شعبده‌های انتخاباتی رژیم فقیه را به پشیزی نخریده و آن را تحریم کرده و هر بار اقشار و دستجات و گروه ها و احزاب جدیدی به حقانیت اون پی برده و به تحریم پیوسته اند. تناقض خامنه‌ای در این است که از یک طرف برای نمایش انتخابات تنور گرم و داغ می خواهد، اما از طرف دیگر در پی آن است که گماشته و کاندیدای خودش را به تنور بچسباند. اما شعبده بازی انتخابات ریاست جمهوری از نظر مردم ایران ذره‌ای مشروعیت ندارد. تحریم سراسری این انتخابات توسط مردم ایران آن روی سکه قیام‌های مردمی و پاسخ دیگری است به قاتلان 1500 شهید به خون خفته آبان. مردم ایران گفتند و قاطعانه میگویند نه به حاکمیت آخوندها، نه به استبداد مذهبی و نه به آزادی کشی و اختناق و غارت، و آری به آزادی و رأی جمهور مردم، و آری به جمهوری دموکراتیک.
بخشی از سخنان مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت رو میشنیدید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما شاهزاده رضا پهلوی هم در پیامی نوروزی با اشاره به کارزار نه به جمهوری اسلامی گفت که در سال گذشته ایرانیان بیش از هر سال دیگری به یکدیگر نزدیک شدند. آقای پهلوی از نخستین سیاستمدارانی بود که به کارزار نه به جمهوری اسلامی پیوست. او در پیام خود نوروز را فرصتی برای یادآوری امید برای ایرانیان توصیف کرد و گفت که امیدوار است در سال 1400 سال نه بزرگ به جمهوری اسلامی باشد. به بخشی از پیام شاهزاده رضا پهلوی توجه بفرمایید.
سالی که گذشت سال سختی برای جهان بود و متاسفانه سال سختری برای ما ایرانیان. در این سال علاوه بر رژیم اهریمنی، کرونا هم جان عزیزان و دوستانمان را گرفت و خانواده‌های زیادی را از هم دور کرد. خود من افرادی از دوستان و نزدیکانم را در این سال از دست دادم و بیشتر از یک سال است که به دلیل محدودیت‌های سفر مادرم را از نزدیک ندیدم. با وجود این، ایرانیان در سال 1399 بیش از هر سال دیگری در 42 سال گذشته همدل و به هم نزدیکتر شدند. این نزدیکی و همدلی را به ویژه در تلاش ملی برای نجات جان معترضان محکوم به اعدام دیدیم و در اعتراض به کشتار سوختبران بلوچ و کولبران کرد. روزهای پایانی سال اما نقطه اوج این همدلی و نزدیکی بود در کمپین نه به جمهوری اسلامی. تکثر و گوناگونی کم نظیر در میان حامیان این کمپین نمونه ای از تکثر و گوناگونی ملت تاریخی ایران است و آنچه در طول تاریخ وحدت این ملت متکثر را به نمایش گذاشته پدیده های شکوهمندی چون نوروز است. نوروز فرصتی است برای یادآوری امیدواری ملتمان، امید به عظمت دوباره ایران و امید به زیستی بهتر در روز و سال نو. من در تمام این سالهای زمستانی که دور از میهن و در غربت نوروز را جشن گرفتم، لحظه‌ای در فرارسیدن بهار زندگی ایرانیان شک نکردم و همیشه باور به آزاد شدن ایران و رهایی هم‌میهنانم در دلم زنده بوده. اکنون آنچه این باور را از همیشه قوی تر کرده همین همدلی و همبستگی بی سابقه است که شما هم‌میهنانم به ویژه در هفته‌های اخیر در عمل از خود نشان داده اید. در این لحظات همه با هم بخواهیم که سال 1400 سال روزگار نوع ایرانیان باشد، سال پایان سختی ها و دوری ها، سال به بار نشستن همدلی ها، سال نه بزرگ به جمهوری اسلامی، سال ایران. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز.
بخشی از پیام نوروزی شاهزاده رضا پهلوی بود. تا کنون صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی در خارج و داخل ایران به کارزار نب جمهوری اسلامی پیوستند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه در گزارشی با عنوان سالی جدید در ایران به رغم ادامه بحران‌های کشور به بررسی مشکلات ایران پرداخته که در آستانه سال نو مردم این کشور با آنان دست و پنجه نرم می‌کنند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامدی.
در ابتدای گزارش آسوشیتد پرس می‌خوانیم که نخستین مسئله برای ایران البته بحران همه‌گیری کرونا است که در طول سال گذشته کشور را درنوردید. بنابر آمار رسمی این همه‌گیری تا کنون نزدیک به 62 هزار کشته بر جای گذاشته. لازم به توضیح است که همین آمار مورد مناقشه کارشناسان است که میگویند 2 تا 3 برابر کمتر از میزان واقعی است. اما به گزارش آسوشیتد پرس همین اعداد و ارقام مؤید بیشترین نرخ مرگ و میر سرانه بر اثر بیماری کووید در کل خاورمیانه است. سال گذشته در همین ایام نوروز ایران 83 میلیونی یکی از کانونهای اصلی کرونا در جهان بود. ویروس همه کشور را در می نوردید و به گزارش آسوشیتد پرس مقامهای ایرانی هشدارها در مورد افزایش قربانیان را نادیده می گرفتند و روحانیون زائران را به زیارت اماکن مذهبی فرا می خواندند. دولت هم که در پی علاج اقتصاد زمینگیر کشور بود زیر بار قرنطینه نمی رفت و بیماری گسترش می یافت. اکنون ابتلا به همه‌گیری به امری ریشه‌ای تبدیل شده و دیگر نمی‌توان آن را منکر شد. ویروس همه ابعاد زندگی را در بر گرفته و طبق آمار رسمی نزدیک به 1,800,000 نفر را مبتلا کرده است. همین آمار مورد شک و تردید بیمارستان‌ها را از توان انداخته، ظرفیت قبرستان‌های کشور را پر کرده و مردم هم با ناکارآمدی برنامه واکسیناسیون دچار فرسودگی شدند. ایران هنوز در انتظار رسیدن واکسن از طریق برنامه جهانی کوواکس است. به گفته وزارت بهداشت تنها چند هزار نفر از کادر درمان و ارائه دهندگان خدمات در خط مقدم مبارزه با ویروس واکسن دریافت کردند. هنوز روزانه در حدود 8,000 نفر به شمار مبتلایان افزوده می شود و خطر شیوع ویروس جهش یافته بسیار جدی است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود از مشکلاتی که ایران در سال جدید با آن روبروست به مقررات منع رفت و آمد بعد از 9 شب در شهرها اشاره دارد و منع سفر به شهرهایی که میزان شیوع ویروس در آنها بالاست. قبل از همه‌گیری کرونا درآمد سفرهای نوروزی به بیش از 1,200,000,000 دلار بالغ می‌شد، اما اکنون همه چیز در حالت تعلیق و نگرانی همه‌گیری بیماری کووید 19 قرار گرفته است. یک جوان 33 ساله که کارشناس حسابداری است و در تهران به کار رساندن سفارشات غذایی به خانه مردم اشتغال دارد، به خبرنگار آسوشیتد پرس گفته است: از نیمه های سال در انتظار پایان سال 99 بودم، اما اکنون نگران سال آینده ام. گزارش می‌افزاید که این نگرانی در بین آحاد جامعه دیده می‌شود که امید داشتند با پیروزی جو بایدن تغییری در سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی آمریکا علیه ایران روی دهد، اما تحریم‌های 3 سال گذشته همچنان پا برجاست. بنابر داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران سال گذشته 5% کوچکتر شد. بنابر آمار وزارت کشور ایران در این سال بیش از 1,000,000 نفر به شمار بیکاران افزوده شد. تورم نسبت به زمانی که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد از 10% به بیش از 50% افزایش یافته است. خریدهای معمول شب عید مانند پوشاک و آجیل 2 تا 3 برابر سال گذشته افزایش قیمت داشته است. نرخ فقر به بالای 55% رسیده و یارانه‌های دولتی توان پر کردن فاصله بین خانواده‌های فقیر و دیگران را ندارد. مالک 48 ساله یک فروشگاه لوازم الکتریکی از ورشکستگی اقتصادی خود به آسوشیتد پرس می‌گوید: اینکه تمام کارگرانش را اخراج کرده و در فکر بستن فروشگاه خود است. آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود آورده است که امیدها برای بازگشت سریع به توافق هسته‌ای هر روز کمتر می شود. دولت بایدن با مخالفت سرسختانه کنگره روبروست. اولویت‌های سیاسی دیگری هم دارد و حاضر نیست تحریم‌ها را بدون بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش از گرده اقتصاد جمهوری اسلامی بردارد. با عمیق‌تر شدن استیصال در کشور، به گزارش آسوشیتد پرس ایران با یک مانع دیگر هم روبروست. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه. سرخوردگی از ادامه تحریم‌ها در دولت حسن روحانی و دیگر بحران‌های کشور ممکن است نقشی کلیدی در این انتخابات داشته باشد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
روز شنبه در آخرین روز سال 1399 و در آستانه تحویل سال، ورزش ایران یک سهمیه دیگر المپیک توکیو را به دست آورد. توسط نیما عالمیان، قهرمان تنیس روی میز ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک در قطر. با این سهمیه تعداد ورزشکاران صاحب سهمیه ایران در بازی‌های المپیک توکیو که قرار است در تابستان سال جاری برگزار شود به عدد 53 رسید. ورزشکاران ایرانی تا کنون در رشته‌های تیر و کمان، دو و میدانی، بسکتبال، والیبال، بوکس، دوچرخه سواری، شمشیربازی، تکواندو، کاراته، کشتی، تیراندازی و تنیس روی میز موفق به کسب سهمیه المپیک شدند و هنوز هم در چند رشته دیگر شانس کسب سهمیه دارند. سال 1399 پایان یافت و یکی از وعده‌های مهم وزارت ورزش در مورد واگذاری دو باشگاه پرهوادار فوتبال پرسپولیس و استقلال محقق نشد. طی چند سال گذشته مسئولان این وزارتخانه در مصاحبه‌های مختلف قول پایان سال را برای واگذاری سرخابی‌ها داده بودند. مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در پاسخ به سوالی در این مورد گفته:
فشار داشتیم می آوردیم که توی اسفند ماه بتونیم عرضه اولیه رو انجام بدیم. یه مقداری بازار سرمایه توی یکی دو هفته اول اسفند ماه با افت مواجه شد، کل شاخص ها، و یه مقداری هم این مراحل آخر کار مانده بود که فکر میکنم انشالله ما بتونیم حد اکثر توی یک دو ماه اول سال 1400 عرضه اولیه رو انجام بدیم. اگر مشکلی به وجود نیاد و اتفاق خاصی نیفته حتما این کارو خواهیم کرد.
و دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران عصر شنبه فهرست 24 نفری بازیکنان دعوت شده به اردوی جدید این تیم را اعلام کرد. این مرحله از اردوی ملی پوشان فوتبال برای دیدار تدارکاتی با تیم سوریه قرار است از روز سوم فروردین ماه آغاز شود. طبق برنامه دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه روز 10 فروردین ماه در تهران انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در راه آمادگی برای ادامه بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا است که در خرداد ماه سال جاری باید در 4 مسابقه برابر تیم‌های کامبوج، هنگ کنگ، عراق و بحرین به میدان برود و برای صعود بی اما و اگر به دور بعد باید در هر 4 بازی برنده از میدان خارج شود. طبق برنامه قبلی تیم ایران در 3 دیدار از 4 مسابقه دور برگشت میزبان بود، اما با اعلام AFC باید همه 4 بازی باقی مانده خود را در خرداد ماه در بحرین، یکی از رقیبان مهم خود، برگزار کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، ساعت 1:28 به وقت تهران هست، ساعت جدید در ایران که از 1 فروردین به طور رسمی 1 ساعت به جلو رفت. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. پیش از خدافظی بار دیگر بخشی از پیام جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، پیام نوروزی او به مردم ایران رو خدمتتون میخونم که در سایت اینترنتی کاخ سفید منتشر شده. او گفته که بهار نمادی ادبی ابدی از تجدید حیات و تولد دوباره است، همراه با نور و امید که دلهای مردم را از ایالات متحده گرفته تا ایران و آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه و اروپا را پر می‌کند. آقای بایدن در ادامه پیام تبریک خود گفته که این همان پیام شادی نوروزی است که ما با یک سفره هفت سین در کاخ سفید گرامی می‌داریم. در اینجا به پایان مجله این نیمه شب رسیدیم. دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی ایران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
نوروز 1400 در حالی فرا رسیده که ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان به استقبال سال جدید رفتند. افرادی که به گفته سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر به خاطر عقیده خود و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان یا انتقاد از جمهوری اسلامی زندانی شدند و باید هر چه زودتر آزاد شوند. من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. نوروز 1400 در حالی فرا رسید که تنها به تعداد انگشت شماری از زندانیان سیاسی مرخصی داده شد. از جمله نسرین ستوده، وکیل دادگستری، نوشین جعفری عکاس و بهنام شیخی و کیانوش اصلانی، دو فعال مدنی. اما امسال هم ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی از مرخصی محروم ماندند و در زندان ها به استقبال سال نو رفتند. افرادی که مدافعان حقوق بشر می گویند اساساً نباید زندانی می شدند. و این محرومیت از مرخصی نه تنها برای بسیاری از این زندانیان اعمال شد، بلکه در روزهای پایانی سال 99 برخی از آنان به زندانهای دیگر منتقل شدند. انتقالی که خانواده این زندانیان آن را تبعیدی ظالمانه توصیف می کنند. اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی معلمان که محکومیت 6 سال زندان خود را می‌گذراند، هفته پیش از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت. آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی هم که در چند پرونده به تحمل زندان محکوم شده و محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند، به زندان لاکان رشت منتقل شد. در حالی که خانواده او ساکن تهرانند و این انتقال ملاقات را برای آنان سخت می کند. کسرا نوری، درویش گنابادی زندانی هم که به 12 سال زندان محکوم شده، از زندان اوین به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شد. درست یک روز پیش از نوروز 1400. طی 2 هفته اخیر مسئولین قضایی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و مریم اکبری منفرد، دیگر زندانیان سیاسی را هم به زندانهای بوشهر، آمل و سمنان منتقل کردند. علی کلایی، فعال حقوق بشر در سوئد، این اقدام را تبعید زندانیان سیاسی می نامد.
جمع شدن این زندانیان سیاسی دور هم دیگه ایجاد کانون قدرت در درون زندان می کنه. این در واقع جمع شدن ها، این ارتباطه برای حاکمیت به فرض خودشون خطر امنیتی براش می داد. بنابراین سعی می کنه اینها از هم جدا بکنه. اتفاقی که می افته اینه که اولیه ترین حق یک زندانی سیاسی مدنی حقیقتی، یعنی اصل تفکیک جرائم، این که در کنار کسانی باشه که جرائم مشابه با او دارن نقض میشه. این زندانی سیاسی مدنی حقیقتی در کنار زندانیان عادی قرار میگیره. ما سوابقی رو داشتیم، حتی قصد جان این زندانیان رو کردن توسط زندانیان عادی. از تفکیک جرائم اینجا به طور مشخص نقض میشه. دسترسی این زندانی به خانواده ها، امکان ملاقات و بسیاری مسائل دیگه نقض میشه. در واقع آنچه که اتفاق میفته تبعید زندانی، آن هم در شرایط کرونایی که جان این زندانیان هم در این نقل و انتقالات در زندان مقصد در خطر خواهد بود. تو این شرایط هاشمیت هم میخواد اون کانونهایی رو که زندانیت دور هم در واقع توی بندهای مشخص دور هم جمع بشن، اون رو در واقع نابود بکنه، ببره به سمت اضمحلال. و ایزن دسترسی اینها رو هم به خانواده هاشون هم به ارتباطهای خبری قطع بکنه. این در واقع اتفاقی هست و دلیلی هست که به نظر من برای این تبعید زندانی ها اتفاق میفته. من برای این کلمه تبعید تاکید دارم، چون هم بار حقوقی داره و هم اتفاقی است که به واقع در حال رخ داده.
و در این میان همچنان گزارش هایی از وضعیت نامناسب زندان ها و کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در شرایط شیوع ویروس کرونا منتشر می شود. از زندان اوین و تهران بزرگ تا زندان های سایر شهرهای ایران. سباکر دفشاری زن جوان معترض به حجاب اجباری در زندان زنان شهر ری به ویروس کرونا مبتلا شد. او که از حدود 2 سال پیش زندانی است به اتهام‌های متعدد به 24 سال زندان محکوم شده که 7.5 سال آن قابل اجراست. مبنای همه اتهام‌های سباکر دفشاری اعتراض او به حجاب اجباری است. و حتی مادر او راحله احمدی هم در پی اعتراض به زندانی شدن فرزندش بازداشت و محکوم شد. راحله احمدی که در زندان اوین محکومیت خود را می‌گذراند، هفته پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی به مرخصی درمانی 1 هفته‌ای اعزام شد. مهتاب قربانی فعال حقوق بشر در پاریس و توضیحاتی درباره وضعیت زندان‌های اوین و قرچک ورامین که شماری از زندانیان سیاسی زن در آنها محبوسند.
متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستند، مسئله که این روزها خیلی اذیتشون میکنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش، که یعنی این مسئله دیگه واقعاً غیر قابل تحمل شده و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش، به خاطر اینکه تمام زیرساخت‌هاش قدیمی شده و واقعاً به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش، که حتی زندانی ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن، مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری های پوستی که بچه ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی درش رعایت نمیشه و واقعا باید تعدیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
فعالان مدنی و معترضانی که در بند می شوند در زندان‌هایی که شرایط مناسبی ندارند و هر هفته خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از زندانیان سیاسی و عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی منتشر می شود. اسامی بسیارند. از محمد نوریزاد، فعال مدنی منتقد در زندان اوین، تا سیامک مقیمی از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98، که اوایل اسفند ماه 99 تحت فشارهای روحی در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زد و همکنون وضعیت جسمی و روحی نامناسبی دارد. افرادی که به خاطر اعتراض یا انتقاد از جمهوری اسلامی همچنان در زندانهای ایران محبوسند و محروم از مرخصی نوروزی حتی برای چند روز. مهتاب قربانی درباره دلایل مخالفت با مرخصی بیشتر زندانیان سیاسی میگوید:
خیلی بدیهیه، به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره، به خاطر تورم واقعا افسار گسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه اینها، خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده همین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه هایی هستن که به خاطر تویت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری، برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون در حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترس و مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
بازداشت شهروندان خارجی و دوتابعیتی توسط جمهوری اسلامی هم ادامه دارد. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که از 9 ماه پیش در ایران زندانی است، به جاسوسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. سعید دهقان، وکیل مدافع او، میگوید دلیل اتهام جاسوسی عکاسی او از مناطق ممنوعه اعلام شده و علت طرح اتهام تبلیغ علیه نظام هم این بوده که بنجامین بریر در رسانه‌ها نوشته چرا حجاب در ایران اجباری است ولی در سایر کشورهای اسلامی اختیاری. سعید دهقان اتهام‌های موکلش را متناقض و بی اساس می‌داند. بنجامین بریر همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد و هنوز به او اجازه داده نشده که حتی با وکیلش ملاقات کند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این شهروند فرانسوی می‌گوید:
فرق آقای بنجامین بریر با عمده گروگان‌های دیگر این هست که او تنها یک گردشگر بوده و از حوزه دانشگاه یا تحقیقات یا کسانی که تلاش کردند وضعیت جمهوری اسلامی رو در عرصه معینی بهتر بکنند در این حوزه نبوده و صرفاً سعی کرده که حضور داشته باشه و به عنوان یک توریست، خب طبیعیه که سعی میکنه هر توریستی خاطرات خودش رو حفظ بکنه و به هر حال فیلم برداری میکرده.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را بازداشت و زندانی کرده، تحت عنوان اتهامهایی همچون جاسوسی. به جز بنیامین بریر، شهروند فرانسوی، شماری از شهروندان دوتابعیتی هم در حال حاضر در ایران زندانی‌اند یا ممنوع الخروج و منتظر حکم نهاییشان، از جمله نازنین نزاقری، ناهید تقوی، فریبا عادل‌خواه، میمنت حسینی چاوشی، مراد تاهباز، انوشه آشوری، کامران قادری، سیامک نمازی، باقر نمازی، کارن وفاداری، عماد شرقی، مسعود مصاحب و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده و هفته پیش گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار دادند که وضعیت جسمی او در پی بیش از 100 روز حبس در سلول انفرادی وخیم است و باید هر چه زودتر آزاد شود. افرادی که حسن نایب هاشم آنان را گروگان جمهوری اسلامی می نامد.
جمهوری اسلامی بدون این که اعتراف بکنه که اقدامی که انجام میده گروگانگیری هست و برای باجگیری این امر رو انجام میده، اونها رو با اتهامات واهی معمولا به جاسوسی متهم میکنه تا اینکه بتونه اونها رو در زمان معین در مذاکراتی که دارند به عنوان مبادله با زندانیانی که در خارج کشور مرتکب جنایاتی شدن مثل آقای اسدی، یعنی اقدام به جنایت خواستن بکنن، و یا کسانی که به هر حال در داخل کشور مرتکب جنایاتی شدن و در خارج کشور در تعقیب هستن، مانند حمید نوری، سعی بکنه که با افرادی این چنینی مبادله بکنه. گاهی اوقات هم هستش که کسان دیگری که در زندانهای خارج کشور زندانی هستن با اونها این مبادله رو انجام میده.
شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران 4 شهروند بهایی را جمعاً به 12 سال زندان محکوم کرد. مونا مهرابی، الهام کرمپیشه، افسانه یادگار اردستانی و احسان الله یادگار اردستانی هر یک به 3 سال زندان محکوم شدند به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور. اتهامی تکراری که طی سالهای اخیر در پرونده ده‌ها بهایی دیگر هم مطرح شده و جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس می داند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه رفتار دولت ایران و بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته.
چند روز پیش هم 6 بهایی ساکن بندرعباس به زندان رفتند تا محکومیتشان را بگذرانند. نسیم قنواتیان، آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری که اخیراً احکام زندانشان در دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان تایید شد. و همه اینها همزمان است با بیانیه مشترک 39 نهاد حقوق بشری به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو که مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم کردند. بیانیه ای که اشاره می‌کند به شمار بالای اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، اشاره می‌کند به صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان، اعمال شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، اجرای مجازات‌های بدنی مانند شلاق، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، دگراندیشان و منتقدان جمهوری اسلامی که به دلیل انتقاد یا فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز خود زندانی می‌شوند. این 39 نهاد حقوق بشری در بیانیه خود خواستار تمدید مأموریت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.